مغز و اعصابمون دچار التهاب گرمی و اذیت میشه. بنابراین هر کدوم از اخلاط چهارگانه مورد نیاز بدن ما هست و طبیعی است که یک ماده غذایی واحد و ثابت نتونه هر چهار خلط ما رو به تناسب بسازه و نیاز هست برای کم و زیاد شدن این ماده مواد اخلاط مورد نیاز بدن ما تنوع در ماده غذایی ما رخ بده تا بتونه همه اخلاط مورد نیاز بدن ما با تنوع کافی در بدن ساخته بشه. پس این هم یکی دیگه از ضررهای این که ما نباید دائما یک غذای واحد رو بخوریم و تکرار کنیم.
درسته.
اما مطلب یعنی قسمت دوم از طعام واحد همونطور که خدمتتون عرض کردم طعوم این طعام هاست، یعنی طعم هاشون. و بحث مفصل ما انشاءالله از جلسه آینده بر این مطلب خواهد چرخید که چه طعم خاصی اگر مداومت بر اون بشه برای بدن ما ضرر ایجاد میکنه، اگر که زیاده از حد خورده بشه به کدام سیستم های بدن آسیب بیشتری وارد میشه، اگر مجبور به خوردنش هستیم یا داره به طور ناخواسته تکرار میشه در غذای ما چه کنیم که ضرر اون برطرف بشه، یا به عبارتی کدام طعم مصلح کدام طعم دیگره، و بس خواهیم کرد که هر طعمی چگونه چه کیفیاتی رو در بدن ما وارد میکنه. تنها نکته ای که اینجا لازم و ضروری قبل از ورود به این بحث ما در موردش صحبت بکنیم اونه که اگر که غذایی پخته بشه که طعوم مختلف درش جمع بشه، یعنی فرضاً اگر مقداری چربی درش هست در کنارش مقداری ترشی هم باشه، اگر که ترشی زیاد شده مقدار شوری در کنارش قرار بگیره، فرضاً اگر که شیرینی و ترشی کنار هم قرار گرفته، اینها به همدیگه حالت اصلاح و مصلح همدیگه قرار میگیرن. این اگر این طعام با هم دیگه در واقع پخت بشه، تبخ بشه و یه حالت واحد پیدا بکنه، دیگه ضرر طعام واحد در مورد صدق نمی کنه. و دقیقاً به این نکته اشاره شده. وقتی میگیم طعم واحد که اینها با هم اصلاح نشده باشه و مخلوط نشده باشه و به یه طعم مستقلی در واقع تبدیل نشده باشه. یکی از چیزایی که خیلی استفاده میشه ازش و ما مکرر باهاش سر و کار داریم طعم به قول طب سنتی یا تفه. تفه یعنی بیمزه، یعنی چیزی که خیلی طعمی نداره. طعم تفه که خیلی هم باشه، مثلا میخواید الان تو ذهنتون بیارید جویدن کدو خورشتی رو تو ذهنتون بیارید، چه مزه‌ای تو دهانتون هست؟ هیچی. یه طعم هیچی، یه طعم تفه. اتفاقا از اصول طب سنتی اینه که غذای مطلق با طعم تفه داشته باشه. چرا؟ چون وقتی یه چیزی تفهه خیلی کیفیت خاصی هم با خودش نداره. هرچند تفه های دوایی با خودشون سردی و تری میارن. تفه های دوایی، مثلا همین کدو که خدمتون گفتم یه تفهیه که دواییه. اما مثلا ما گوشت رو هم تفه حساب میکنیم، گندم رو هم تفه حساب میکنیم. شما گندم رو بجوید نه شوره نه ترشه نه شیرینه نه چربه نه تلخه، هیچ کدوم از اینا نیست. اگر باشه چک میکنیم درش، میگیم یا یه چیزی بهش اضافه شده یا یه فساد و مشکلی پیدا کرده. و از خصوصیت اینه که غذایی ترین طعم رو در واقع در بین تو اون به تفه اختصاص میده. اما اگر که طعم تفه خودش زیاد بشه، خصوصا اگر تفه های دوایی باشه، چه چیزی رو با خودش به همراه میاره؟ همطور که خدمتون عرض کردم در جدول کیفیات طعوم تفه طعمی سرده و اگر سردی به همراه این طعم در بدن زیاد بشه کسالت با خودش به همراه میاره. یعنی فردی که زیاده از حد تفه میخوره دچار کسالت میشه، دچار کاهش اشتها میشه. یکی از دلایلی که سالاد در رژیم ها زیاد استفاده میشه همینه. شاید افراد در واقع به این نکته تسلط نداشته باشن که طب سنتی ما دقیقاً استفاده از تفه رو برای کم کردن اشتها در متون خودش مکرر آورده. ناخواسته میدونن که اگه سالاد زیاد بخورن فرزند بعدش اصلا یه جوری معده‌شون میشه که انگار میل ندارن دیگه پشت سرش هیچی بخورن. توی طب سنتی اشاره شده خصوصیت طعم تفه اینه که میل و اشتهای به سایر غذاها رو از بین میبره. نمیخوام خیلی افراد از این نکته استفاده بکنن به خاطر اینکه ما اینو یه ضرر میدونیم بر سیستم گوارش. ما اصلا دوست نداریم سیستم گوارش رو به جایی برسونیم که نطلب غذا رو و نخواد و ازش بدش بدیم بیماریه. فرد اگر میخواد وزن هم کم کنه باید با اراده خودش در مقابل اشتها مقاومت بکنه، نه اینکه معدش رو بیمار کنه که اصلا معده غذایی رو نطلبه. اون عارضش بیش از این هاست. و همچنین ما میدونیم که با طعم تفه یه نوع ارخا یه نوع شلی، یه نوع سستی وارد اول معده و گوارش و از معده و گوارش به کل سیستم بدن تسری پیدا میکنه و این چیزیه که ما اصلا ازش خوشمون نمیاد. معده ای که سست و شل و مرخی شد، ارخا پیدا کرد، در واقع خیلی معده بدی خواهد شد دیگه. اون موقع هم که باید جمع کنه خودش رو و هضم درست رو انجام بده، این کار رو درست انجام نخواهد داد. اونجایی هم که ازش فعالیت عضلانی کافی برای هضم مکانیکی نیاز هست، به این عمل که وظیفه او هست در واقع نخواهد پرداخت، خصوصا اگر معده در ناحیه فمش، در ناحیه دهانش دچار این ارخا بشه و شل بشه دهانه معده، که بیماری که الان بهش میگیم ریفلاکس و در قدیم هم به عنوان نوعی ترش شدن دهانه معده، بالا زدن غذا از دهانه معده، بالا زدن بخارات از معده و غیره در موردش صحبت میشده و کاملا شناخته شده بوده، در اثر زیاد خوردن غذاهای تفه رخ میده و فرد خودش حس خواهد کرد در طولانی مدت اگر که مثلا خیلی کدو بخوره، خیلی خیار بخوره، خیلی فقط نان گندم بخوره بدون اینکه او رو با نان خورشی همراه بکنه، یه شلی در دهانه معدهش حس میکنه که حالت ریفلاکس، بالا زدن غذا که چون همراه غذا کمی هم اسید میاد، حس سوزش رو در این نواحی حس خواهد کرد، مسیر دهانه معده رو و معده رو بیمار خواهد کرد و این اصلا مورد نظر ما نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر، بحث بسیار مفیدی بود. هر دفعه که برنامه شفا رو عزیزان شنوندمون گوش میدم فکر میکنم مطالب زیادی دستگیرشون میشه، اما باز هم منتظر انتقادها، پیشنهادهای شما هستیم و همیشه بر این باور بودیم که این نظرها و انتقادها و پیشنهادها به ما در پیشرفت برنامه کمک خواهد کرد. رسیدیم به بخش سوالات شما بزرگوارم.
در مورد خوراکی هایی که با همدیگه مصرف میشه، مثلا میگن که پنیر رو باید حتما شما با گردو مصرف بکنید. حالا من ندیدم جایی که مصرف بکنن که مثلا آیا پنیر رو میشه با طالبی هم مصرف کرد یا نه. اصلاحی که یکی از برنامه های تلویزیون که از خانم دکترهایی که از خارج اومده بودن، از آمریکا اومده بودن، خیلی تعریف میکردن از غذایی که ایرانی ها بعضی وقتا میخورن، طالبی و پنیر مثلا. خاطر این از نظر طب اسلامی خوردن طالبی و پنیر با هم دیگه چه صورتی داره؟ خیلی متشکرم.
خانم دکتر آماده شنیدن صحبت های شما هستیم.
بله، همونطور که خدمتون قبلا هم عرض کردم، ما میدونیم که مخلوط کردن غذاها با هم کار خوبی نیست.
درسته.
خصوصا اگر با هم طبخ نشن. و اینکه یک میوه‌ای رو بخوایم بیایم با غذا مخلوط کنیم که بسیار ضرر اون بیشتر خواهد شد. یعنی واقعا دوست نداریم که میوه رو با غذا مخلوط بکنیم. و یک قانون کلی در طب سنتی هست. گاهی از اوقات بعضی از مواد غذایی مصلح بعضی از مواد غذایی دیگه هستند. در اون موارد ما خوردن یک ماده رو کنار یک ماده دیگه به قصد اصلاح، در واقع انگار یه ضرری زدیم میخوایم ضرره رو درست کنیم، یعنی هدف اولیه و انگیزه اولیه ما نباید این باشه، اما حالا شرایطی پیش اومده، اتفاق افتاده، میخوایم ضرر رو برطرف بکنیم، میایم از یه ماده غذایی دومی برای رفع ضرر استفاده میکنیم که بعداً هم ما یه سری از این مصلحات رو در برنامه آینده خواهیم گفت. اما اینکه میوه رو بیایم در کنار غذا وارد بکنیم، این اصلا از لذته به سنتی ما پذیرفته نیست. خصوصا گفتم قبل، اگر تو مشکل جلسه قبل گفتم سه تا قانون اگر رعایت کنید، لبنیات رو با غذا که سر سفره غذا قاطی نکنید، میوه رو سر سفره غذا و آب و نوشیدنی ها رو همراه غذا، این سه تا رعایت کنید، شما کلی از تدبیر غذایی رو در واقع یاد گرفتید و میتونید خیلی به سلامتی نزدیک بشید. در هیچ جا هم نیومده که طالبی یا هندونه مصلح پنیر باشه. مصلح پنیر در برخی جاها سیاه دانه، در برخی جاها زیره، در برخی جاها عسل و در طب اسلامی گردو. در طب سنتی ما اون سه مورد که گفتم و در طب اسلامی گردو گفته شده و ما اینها رو به عنوان مصلح گاهی به صورت پاشیدن روی مثلا زیره رو یا سیاه دانه رو یا مقدار عسل رو ریختن روی پنیر، این وقتی که ممکن به عنوان غذا استفاده کنیم ازش. در یک روایاتی گاهی وقتا من دیدم هندونه رو با پنیر آورده، اون وقتی که ما مقدار مختصری پنیر رو کنار این مثلا داریم استفاده می‌کنیم، غذای ما نان و پنیر نیست که هندونه رو هم باهاش مخلوط بکنیم، اتفاقا اینا یه تداخل هضمی با هم دیگه پیدا میکنن. سعی کنید با حجم، مثلا فرض کنید یه نفر میخواد یه میان وعده استفاده بکنه، کوتاه، کم حجم و کم مقدار، حالا خیلی شاید بهش ایراد نگیریم، اما اگر یه وعده غذایی، یعنی معده میخواد از اینها
میشین.
اصلا معده میخواد پر بشه از اینها، ترجیح میدیم هضم عظیمی پیدا نکنه تداخل اینها و حتما به بدن ضرر میزنه.
بسیار عالی، استفاده کردیم، با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار.
متشکرم از صحبت های شما، از همراهی شما بزرگواران هم سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی شفا، خدا نگهدار.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش رو که به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر.
صحبتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه شفا هم تقدیم شما شنوندگان رادیو معارف شد. در ادامه آنچه خواهید شنید برنامه پارسایان هست، سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام متولی، که از شما دعوت میکنم در این لحظه به مدت 10 دقیقه حدوداً بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شنوندگان محترم برنامه پارسایان. یکی از اعضای کوچک بدن ما زبانه که در صورت رها گذاشتنش خسارت‌های بزرگی به بار میاره. در کتب کهن نقل میکنن که یک مرد هندی بود که در بافتن پارچه‌های قیمتی مهارت داشت. پارچه‌های خوبی می‌بافت و به پادشاهان تقدیم می‌کرد، از اونها هدیه می‌گرفت، سله می‌گرفت. این مرد پارچه باف ولیکن ساده دل، یه پارچه خوبی می‌بافه، به پادشاه وقت هدیه می‌کنه. پادشاه هم سله و هدیه درخوری به او میده. تو همون مجلس پادشاه برمیگرده به این مرد پارچه باف میگه به نظرت این پارچه‌ای که بافتی به درد چه کاری میخوره؟ این مرد پارچه باف ساده بدون فکر میگه جناب پادشاه، به نظر من وقتی که جناب عالی مردید این پارچه را اگر رو تابوت شما بکشن این واقعا مناسبه و شایسته تابوت جناب پادشاه هستش. تا اینو میگه پادشاه عصبانی میشه، دستور میده هم سله رو ازش بگیرن هم زبان از حلقومش بیرون بکشن. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. لذا امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید الکلام فی وفاقک مالم تتکلم به. کلام تا وقتی که تکلم نکردی در اختیار توست. فاذا تکلمت به صرت فی وفاقه. وقتی زبان باز کردی دیگه تو در اختیار کلامت هستی، لذا فخذ لسانک، لسانت رو و زبانت رو به بند بکش. شیخ اجل سعدی شیراز در گلستان میگه یه تاجری 1000 دینار ضرر کرد. به پسرش گفت این مطلب رو به کسی نگو که ما ضرر کردیم. پسر گفت چشم نمیگم، ولی علت رو بگو که چرا نباید بگم. تاجر گفت نباید بگی تا مصیبت ما دوتا نشه، یه مصیبت نقصان مال، مصیبت دوم نقصان آبرو و شماتت همسایه. مگو اندوه خیش با دشمنان که لاحول گوین شادی کنان. خیلی ها لاحول میگن ولی تو دلشون قند آب میشه از خوشحالی. چرا سفره دلتو هر جا باز میکنی؟ به هر حال در اثر آزاد گذاشتن زبان مشکلات زیادی برای انسان پیش میاد، هم مشکلات دنیوی و هم اخروی. در دنیا گاهی به قیمت جان انسان تمام میشه، در آخرت به قیمت شقاوت و گرفتاری انسان تمام میشه. رضا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگه اون چه میان دو فکس رو حفظ کنید، یعنی زبانتون رو حفظ کنید، من بهشت رو برای شما تضمین میکنم و اکثر اهل جهنم در اثر زبان گرفتار جهنم شدن. باز در روایت داریم که هر روز صبح اعضای بدن با یکدیگه احوال پرسی میکنن، همه به زبان میگن حال ما خوبه اگه تو بگذاری. یکی از علماء بزرگ علم اخلاق مرحوم ملا مهدی نراقی، صاحب کتاب شریف جامع السعادات در علم اخلاق، ایشون از علماء طراز اول قرن 12 و 13، اهل نراق کاشانه ولیکن در نجف بود، الانم تو حرم امیرالمومنین در نجف مدفونه. یه روز ایشون برای زیارت اهل قبور میره قبرستان وادی السلام نجف اشرف. بعد از فاتحه و استغفار یه مرتبه یه حالتی برای ایشون پیش میاد، چشمش رو باز میکنه، میونه یه دریچه‌ای تو قبرستان وادی السلام باز شده. وارد اون دریچه میشه، میره تو یه قصر باشکوهی که میبینه یه شخص با وقار و نورانی بالای قصر نشسته، افرادی دور اونو گرفتن، از اون سوالاتی میکنن. مرحوم نراقی هم داخل اون قصر میگه من دارم مشاهده میکنم، حرفاشونو گوش میدادم، دیدم ایشون جواب میده. یه قدری گذشت، یه دفعه دیدم یه ماری وارد شد از در، مستقیم رفت به سمت اون مرد، یه نیشی به او زد و برگشت، از اتاق خارج شد. اون مرد از درد نیش مار صورتش متغیر شد، به خود میپیچید مدتی تا اینکه کم کم حالش خوب شد و به صحبتش ادامه داد و از گزارشات دنیا از اون مرد میپرسیدن و اونم جواب میداد. یه ساعت گذشت، دو مرتبه اون مار از در وارد شد و رفت سراغ اون مرد، دو مرتبه نیش زد، دوباره حالش مضطر شد، رنگ چهرش دگرگون شد. مدتی گذشت، دو مرتبه به حالت عادی برگشت، شروع به سخن کردن. سوال کردم شما کی هستی؟ اینجا کجاست؟ این قصر متعلق به کیه؟ این مار چرا شما رو نیش میزنه؟ گفت این قصر و این درخت ها و این جواهرات و این مکانی که مشاهده میکنی بهشت برزخی منه، همش برا منه. اینهایی که دور اتاق نشستن خیشاوندان من هستن که قبل از من از دنیا رفتن و احوال زن و بچه و خیشاوندان خودشون رو دارن از من میپرسن، چون من جدیدن مردم به اینها ملحق شدم، احوال خیشان خودشون رو در دنیا از من دارن میپرسن. گفتم این مار داستانش چیه؟ چرا تو رو نیش میزنه؟ گفت من مرد خوبی هستم، اهل ایمان بودم، اهل نماز، روزه، خمس، زکات، هرچی فکر میکنم کار خلافی از من سر نزده که مستحق چنین عقوبتی باشم. فقط خلاف من اینه که یه روزی در هوای گرم تابستون تو کوچه های نجف میرفتم، دیدم یه صاحب مغازه‌ای با مشتری دعواشون شده. صاحب مغازه میگه 6 شاهی طلب دارم، مشتری میگه 5 شاهی بدهکارم. دیدم سر یه شاهی اینا دارم با هم دعوا میکنم. من از اونجا رد شدم، گفتم آقا تو نیم شاهی بیا پایین، تو هم نیم شاهی برو بالا، نه شیشه ای نه پنج، تو 5.5 شاهی صلوات خط کن. فیصلش دادم، مردمم اونجا بودن، صلوات فرستادم. من دیدم صاحب مغازه ساکت شد در حالی که ناراحت شد، چون حق با او بود و قطعا 6 شاهی طلب داشت و من به قدر نیم شاهی در حق صاحب مغازه ظلم کردم. کیفر این سخن نابربوط من و نابجای من شده این مار که بر من مسلط شده، هر ساعت میاد به من یه نیش میزنه و میره و این قضیه تا قیامت ادامه داره، بلکه تو محشر به برکت شفاعت پیامبر و آل پیامبر نجات پیدا کنم. ببینید یه حرف نابجا چه تبعاتی برای انسان داره. روایت داریم در نهج البلاغه از امیرالمومنین که اللسانو ان خلی عنه اقر، زبان گزنده ایست که اگر از اون غافل بشی میگزد. حرف نابجا وقتی میزنی این یه نیش است که به جان مردم میزنی، تجسمش در قبر میشه ماری که میاد بر بدن تو نیش میزنه و اینجوری گرفتار میشیم. خدایا توفیق حفظ زبان به ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین، الله الله یا خیر
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیمتون شد برنامه پارسایان بود و سخنان حجت الاسلام متولی رو شنیدید. از این لحظه به بعد رو به راه باشید.
مثل چشمه این روان،
مثل صبح و سادگی،
مثل آفتاب
بیکرانه با
کوه با
رود با
روبروی خستگی بایست.
از همین دقیقه
در مسیر روشنی قدم بزن،
قدم بزن
روبرا،
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن، پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن، خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن، واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الهی به امید تو و در پناه تو. میگن سلام صبح طلایی ترین کلید برای ورود به خونه قلب هاست. امروز صمیمی ترین سلام تقدیم به شما مهربان ترین ها. صبحتون بخیر و پر از برکت و شکر گذاری. لطفاً موج رادیوتون رو عوض نکنید. اینجا صدای نور و روشنی رادیو معارف و برنامه روبراه شنبه 22 آذر ماه 1399. امیدوارم و انشاءالله که همه جوره زندگی و احوالتون خوب باشه و روبراه. رضا هدایتفر هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف یکی دیگه از برنامه‌های روبراه رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. مجموع برنامه روبراه شنبه تا دوشنبه ی هر هفته به آسیب‌های اجتماعی میپردازه. روبراه بخش‌های مختلفی داره که یک به یک انشالله خواهید شنید. بریم سطر اول رو بشنویم.
به نام خدا. دوستان سلام. اگه خاطرتون باشه در چند برنامه گذشته روبراه به بررسی آسیب‌های فضای مجازی پرداختیم و گفتیم هرچند فضای مجازی آمیزه ای از فرصت‌ها و تهدیدهاست، اما آسیب‌ها و خطرات اجتماعی، خانوادگی و روانی بسیاری داره، مثل کاهش مهارت‌های ارتباطی بین افراد و یا خودافشایی در این فضا. به این موضوعات از منظر دین، روانشناسی، حقوقی و قضایی پرداختیم. وعده کردیم که این هفته به آسیب‌های دیگه فضای مجازی مثل شایعه پراکنی، کلاهبرداری و هرزنگاری بپردازیم. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، برای یادآوری بخش‌هایی از مباحث هفته گذشته رو به کارشناسی حجت الاسلام دکتر عباسی آقوی، روانشناس و استاد حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام تحریری، قاضی پرونده‌های فضای مجازی و سایبری بشنوید.
گاهی از اوقات جامعه‌ای که فرد رو درک نکنه، یعنی فرد در جامعه دچار شکست بشه، افراد جامعه او رو طردش بکنن یا مجموعه او رو طرد بکنه، این فرد میتونه بیش از اندازه پناه بیاره به فضای مجازی. ضعف اعتماد به نفس، ما افرادی رو داریم که اعتماد به نفس اینو نداره که خودشو در فضای واقعی نشون بده و تنها جرأتش اینه که تو فضای مجازی بخواد ارتباط بگیره و تعامل برقرار بکنه. پس افزایش اعتماد به نفس باز با کاهش این مسئله مجازی میتونه ارتباط داشته باشه.
قانون مجازات اسلامی نقض حریم خصوصی افراد رو در قالب انتشار عکس، انتشار اسرار، انتشار فیلم بدون اجازه دیگران جرم انگاری کرده. در مواد دیگری ورود به داده ها و سامانه ها که رمزنگاری شدن براشون گذرواژه تعریف شده که ما بهش میگیم هک اصطلاحاً، این رو جرم انگاری کرده. اما گاهی اوقات خود شخص میاد حریم خصوصی خودش رو نقض میکنه. این خیلی مهمتر هست به نظر من.
فردی که منجر میشه شکست عاطفی او به یک احساس تنهایی، انقدر نسبت به دیگران و فضای واقعی بیمیل میشه، پناه میاره به این فضای مجازی. و من مواردی رو سراغ دارم که حتی بعد از یک شکست عاطفی وارد یک روابط مجازی دیگه میشه که اونها هم او رو به یک شکست بیشتر وادار میکنه. یعنی گاهی وقتا از چاله میفته توی چاه.
ممکنه اطلاعات شخصی که شخص منتشر میکنه زمین ساز کلاهبرداری بشه حتی. خب ما الان مکرر میبینیم تو فضای مجازی متاسفانه افرادی میان در زمینه کلاهبرداری از طریق ترویج مسائلی مثلا همسریابی و عقد موقت و اینجور مسائل یا روابط نامشروع پول رو اخاذی میکنن، پول میگیرن از مخاطبین خودشون. خب برای اینکه جلب اعتماد بکنه نیاز داره که یک فیلمی رو، یک عکسی رو انتشار بده. این عکس و فیلم رو طبیعتا میاد از همین عکس و فیلم هایی که اشخاص در صفحات خودشون منتشر میکنن استفاده میکنه و صفحه خودش رو پر میکنه.
انسان های افسرده که امیدشون از زندگی از دست میدن، لذت کمی از زندگی میبرن و افکار منفی بیش از اندازه دارن، انرژی روانشون پایین هست، فضای مجازی
یعنی آقای دکتر در واقع تو این فضای مجازی این جوانی و نوجوان ما خودش رو با دیگران مقایسه میکنه
بنه.
یا خودش رو بالاتر میدونه که دچار یک نوع خودشیفتگی میشه بنه. یا خودش رو پایین تر میدونه که منجر به افسردگی
بله.
گاهی اوقات ممکنه که از این موارد که طرف اومده خودافشایی کرده و خودنمایی کرده متاسفانه زمین ساز جرائم غیر اخلاقی بشه. من یه مثال براتون بزنم. در یکی از شهرستانای پرونده تشکیل شد، باندی دستگیر شدن. اینها کارشون این بود که تبلیغات میکردن، میگفتن که ما مثلا میام عکس شما، فیلم شما رو میگیریم و در قالب مدلینگ در شبکه‌ها چه داخل کشور چه خارج از کشور شما رو مشهور میکنیم. با همین عکس و فیلم هایی که داشتن اینها رو تهدید میکردن که در صورتی که با ما همکاری نکنید، در صورتی که مثلا تو فضای واقعی پیش ما نیاید اینها رو منتشر میکنید به اقوامتون، پدرتون، خانوادتون و آبروریزی میکنید.
شایعه پدیده اجتماعی و روانیه که به بیان مسائل پوچ بی اساس و نشر و گسترش اونها میانجامه، مخصوصا وقتی که شایعات به حریم خصوصی انسانها مربوط بشه، اهمیت و ریسک بالایی پیدا میکنه و به نوعی هم برای اکثریت مردم جالب و جذابه. فضای مجازی به دلیل وجود گروهها و کانالهای متفاوت و متنوع و همینطور فراگیریش در میون مردم، بگونه یکی بسیاری از اخبار، ارتباطات خانوادگی و اجتماعی و حتی خریدها از طریق فضای مجازی صورت میگیره و همه اینها جزئی تفکیک ناپذیر از زندگی ما شده. متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم آموزش صحیح و آگاهی بخشی به خانواده ها به راحتی اطلاعات رد و بدل میشه بدون اینکه درستی یا نادرستی اخبار و اطلاعات ارسالی مد نظر قرار بگیره. در برنامه امروز روبراه به علل و آسیب‌های شایعات در فضای مجازی می‌پردازیم. سطر اول تمام، نقطه سر خط.
صبح شما بخیر باشه دوستان شنونده رادیو معرف. برنامه روبراه ساعت 9:37:25 است. روز شنبه، شروع هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. ان‌شاءالله که هر کجا هستید همیشه سلامت و تندرست باشید و ممنونم که وقت میگذارید تا ساعت 10:50 همراه برنامه خودتون هستید. اون بزرگوارانی که هفته گذشته خدمتشون بودیم تو برنامه و با ما ارتباط داشتن و شنونده هایی که برنامه ما رو گوش میکردن مستحضرن که ما بحث آسیب های فضای مجازی رو شروع کردیم، بحث بسیار با اهمیت که دغدغه خیلی از ماها هست و موضوع کاهش مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از آسیب های خیلی مهم رو روز شنبه گذشته بررسی کردیم. روز یک شنبه بحث خودافشایی و قبشکنی خاموش در این فضا بحث ما بود و روز دوشنبه هم که با حضور قاضی تحریری به آسیب‌های خودافشایی پرداختیم و پرونده‌هایی که از این دست در محاکم قضایی سایبری تشکیل شده بود. این هفته هم بحث رو انشالله می‌خوایم در خصوص آسیب‌های فضای مجازی خدمتون ادامه بدیم و بحث شایعات در فضای مجازی از اون آسیب هایی است که خیلی مهمه. خواهش میکنم که بهش توجه بکنید، راهکارهایی که مطرح میشه، بحثی که اینجا تبیین میشه بهش گوش بدید و انشالله یک سواد نسبتاً
خوبی رو از فضای مجازی به دست بیاریم، اطلاعات خوبی رو دست بیاریم که بدونیم نحوه مواجهمون با خبرهایی که نمیدونیم درسته یا غلطه چگونه باید باشه. امروز هم در کنار جناب حجت الاسلام مسلمی دکتر محمد مهدی عباسی آقوی هستیم، پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه. محضرتون سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهین استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای هدایت‌فر بزرگوار.
باشید.